یک تقدیر بر شما حاکم میشه. صدقا این همش میشه سنت ها. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. میشه سنت خدا. خود تغییر دادی سرنوشت عوض میشه، تغییر ندادی عوض نمیشه. همه این همش سنت الهی. بنابراین هیچ منافاتی با سنت های الهی نداره و با لم یتغیر بودن سنت ها هم نداره. اینم لم یتغیره، یعنی خود تأثیر دعا هم چیه؟ لن تجد سنت الله تبدیلا و لن تجد سنت الله تحویلا. توفیق هم همینطوره، هیچ تغییری درش نیست. هرگاه شرایط توفیق فراهم باشه سنت حاکمه، هیچ تغییری نداره. تغییر اون زمانی که بگیم که خدا گاهی به یه بنده مؤمن توفیق رو عنایت میکنه، گاهی عنایت نمیکنه. خب چرا؟ اما اینجوری نیست، از طرف خداوند هیچ حدی وجود نداره.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی. فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست دار من تویی. بهره یاب از دولتم، تا با توام خلوت نشین. بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که امروز همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. از استاد رضا محمدی هم بسیار تشکر میکنیم، کارشناس برنامه امروز بودن. تا فرصت دیگر همه شما عزیزان را با خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نسو بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان، همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در بهار زیبا، در یک روز زیبا، افتخار داریم مهمان جمع خوب و صمیمی شما شنونده های خوب رادیو دری باشیم. زیر سایه لطف و احسان خدای منان، روز بسیار خوب و خوشی برایتان آرزومند هستیم. انشاءالله که در صحت و سلامتی کامل مثل روزهای قبل آماده شنیدن نشرات ما باشن. خب، برنامه متنوعی هم برای امروزتان تهیه شده. امیدوار هستیم فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه‌تان و سایر برنامه‌های ما در رادیو دری را داشته باشن. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه خانم میرتقی و متعاقبا خانم بابا خانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما میباشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اخبار به همراه گزارش ها خواهید بود. گزارش ویژه خبریمون در ساعت 1:30 پخش می شود. بعد از گزارش ویژه در ساعت 1:45 بانوی موفق را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از برنامه بانوی موفق شننده داستانهای تمثیلی خواهید بود و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:15 برنامه حسن امجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه می توانید این برنامه را بشنوید. در ساعت 2:30 زربان را تقدیم شما همراهان گرامی خواهیم کرد. گلچین موسیقی را در ساعت 2:55 شننده خواهید بود و مدت نیم ساعت. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 50 دقیقه می باشد. روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 5 تقدیم حضورتان می گردد. در ساعت 6 مشروع اخبار با همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمعتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 6 در ساعت 6:45 گزارش ویژه را خواهیم داشت با مدت 10 دقیقه. بعد از گزارش ویژه در ساعت 6:55 برنامه گلبانگ غزل را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. شما همراهان گرامی می توانید رویدادهای غرب آسیا را در ساعت 7:15 شننده باشید. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود رضایت خاطر شما از رادیویتان بیش از پیش جلب شود. هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:10 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واگذاری 4مین پایگاه نظامی آمریکا به ارتش افغانستان. واکنش عبدالله بعد جنجال‌های ولایت فاریاب. قدردانی گروه‌های فلسطینی از رهبر معظم انقلاب اسلامی. و تأکید رئیس جمهوری آذربایجان به ادامه رایزنی ها با ارمنستان برای تعیین خطوط مرزی دو کشور. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم من محمد باقر حسینی با این مجموعه خبری همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. پایگاه نظامی آمریکا در شرق افغانستان به ارتش این کشور واگذار شد. عبدالقیوم رحیمی والی لوگر در شرق افغانستان روز گذشته گفت که نظامیان آمریکایی پایگاه فابشنگ را به نیروهای ارتش افغانستان واگذار کردند. عبدالقیوم رحیمی افسود نیروهای افغان در نظر دارند تا پس از بازسازی این پایگاه از آن به عنوان یک مرکز آموزشی استفاده کنند. پیش از این پایگاه‌های مرهد در جنوب غرب کابل، آنتونیک و مایکسپین در جنوب و شمال افغانستان به نظامیان این کشور واگذار شده بود. گزارش حاکی است که این اقدامات بیشتر در حد جابجایی نیروهای آمریکا از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگری این کشور است و هنوز نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک نکردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً وعده داده که نظامیان این کشور تا قبل از 11 سپتامبر از افغانستان خارج می شوند. دولت چین بر حل مشکلات افغانستان از طریق توافق سیاسی میان طرف‌های درگیر در جنگ تأکید کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی با حمدالله محب مشاور امنیت ملی و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفت هر دو طرف تروریسم را تهدید مشترک پنداشتند و باید با آن مبارزه کند. وزیر امور خارجه چین گفت پکن می تواند تلاش‌ها از جمله کوشش‌های منطقوی را در حمایت از روند صلح افغانستان افزایش دهد. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفت که برای وادار کردن طالبان به تعامل جدی در روند صلح باید از تمامی ابزارها از جمله سازمان ملل استفاده شود و چین در این زمینه می تواند کمک شایانی کند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ضروری بودن نظر و حمایت مردم در تعیین مسئولان ارشد و والیها تاکید کرد. عبدالله عبدالله امروز و در واکنش به جنجال‌ها در ولایت فاریاب در مورد تعیین والی جدید این ولایت گفت که در زمانی که کشور و مردم افغانستان به وحدت، همبستگی و اجماع سیاسی برای حمایت از نظام، قوای دفاعی امنیتی و دفاع در برابر حملات طالبان و رسیدگی به چالش‌های موجود نیاز دارند، باید از پرداختن به قضایایی که به اجماع سیاسی و حمایت مردم از نظام ضربه می‌زنند خودداری شود. و افزود این مسئله از طریق گفتگو و تفاهم با رهبران سیاسی و مردم حل شود و از بحرانی شدن بیشتر وضعیت جلوگیری به عمل آید. این واکنش عبدالله عبدالله پس از آن صورت می‌گیرد که داوود لغمانی که چند روز قبل از سوی حکومت به عنوان والی فاریاب معرفی شده بود، روز گذشته آغاز به کار کرد. پیش از این مارشال عبدالرشید دوستم، رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان، به هوادارانش توصیه کرده بود که به صورت جدی مقاومت کنند و هرگز اجازه ندهند که محمد داوود لغمانی وارد فاریاب شود. سه هفته پیش نقیب الله فایق، والی سابق فاریاب، به علت نامعلومی از کار برکنار و محمد داوود لغمانی توسط اشرف غنی جایگزین وی شد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان تهدید کرد او باشی که به کوچی ها آسیب می رسانند به دست قانون سپرده می شود. امرالله صالح امروز در پی انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی در زمینه ممانعت فردی به نام عبدالحمید خراسانی از حضور کوچه‌ها در مناطقی از ولایت پنشیر در فیسبوکش نوشت که صدها سال است مردم این ولایت روابط نیک و مراوده با مفهوم اقتصادی با کوچه‌ها دارند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر درگیری‌های زیادی بین کوچه‌ها و مردم محل در برخی از ولایات کشور رخ داده است. وزارت دفاع قزاقستان در حال تهیه پیشنویس مصوبه دولت این کشور برای امضای توافقنامه همکاری نظامی با افغانستان است. بر اساس این برنامه همکاری بین طرفین شامل زمینه‌های سیاست دفاعی و راهبردی، شامل علوم نظامی، آموزش پزشکی در دوره‌های آموزش متقابل، پشتیبانی مادی و فنی و کمک فنی به نیروهای مسلح دو کشور است. بر اساس این برنامه دو طرف قزاقستانی و افغانستانی متحد می شوند تا هر سال نشست مشترک برای اجرای برنامه ها و هماهنگی های لازم در این زمینه برگزار کنند. بر اساس این گزارش این توافقنامه برای یک دوره 5 ساله میان قزاقستان و افغانستان منعقد و به طور خودکار و در صورت نبود مشکل ویژه در این زمینه برای دوره مشابه تمدید می شود. پیشنویس کامل این سند در حال حاضر در یکی از وبسایت‌های ویژه اینترنتی اسناد و هنجارها برای بررسی عمومی منتشر شده که تا 31 ماه می مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ادامه اخبار. تعدادی از گروه‌های مقاومت و جریان‌های مقاومت فلسطین با ارسال نامه‌های جداگانه به حضرت آیت الله خامنه‌ای از مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز قدس امسال تشکر کردند. 5 گروه مقاومت فلسطینی در این نامه‌ها ضمن تشکر و قدردانی مجدد از مواضع جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از مقاومت مردم فلسطین و بر رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی بر ادامه راه مقاومت تا آزادی قدس شریف تاکید و بیانات رهبر انقلاب در روز قدس امسال نقشه راه آزادسازی فلسطین خوانده شده است. جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین، جنبش فتح انتفاضه، جبهه مبارزه مردمی فلسطین و ائتلاف نیروهای فلسطین در این نامه‌ها ضمن تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور اتحاد و مقاومت بین کشورهای اسلامی، نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی را در زنده نگه داشتن آرمان فلسطین گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی زنده تلویزیونی جمعه 17 ماه ثور که در دو بخش فارسی و عربی و در روز قدس ایراد شد، با اشاره به رشد کمی و کیفی قدرت نیروهای مقاومت، تغییر موازنه قوا در سرزمین‌های اشغالی را به نفع جهان اسلام دانستند. ایشان همچنین روند رژیم صهیونیستی را رو به زوال و افول دانسته و منطق مبارزه با این رژیم غاصب را ادامه مقاومت و انجام یک رفراندوم از همه فلسطینی‌های داخل و خارج فلسطین برای تعیین نظام سیاسی آینده فلسطین اعلام کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نتوانست به دلیل کارشکنی آمریکا به اجماع نظر برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها دست یابد. نشست مجازی شورای امنیت درباره تحولات فلسطین و غزه روز یکشنبه بدون هیچ نتیجه مشخصی پایان یافت. این نشست که به درخواست چین، نروژ و تونس برای بررسی درگیری‌ها میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطین برگزار شد، سومین نشست این شورا طی یک هفته گذشته در این زمینه بود. نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، را در این ارتباط بشنوید.
رو به اوجگیری درگیری بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها، مخصوصاً حملات هوایی بیوقفه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه و مردم بیدفاع اون، شاهد این هستیم که شورای امنیت تاکنون 3 نشست برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داده، اما در هر 3 این نشست‌ها آمریکا با کارشکنی در راستای منافع رژیم صهیونیستی مانع تصویب حتی یک قطعنامه یا بیانیه ریاستی در زمینه محکومیت اقدامات جنایتکارانه و وحشیانه اسرائیل علیه فلسطینی ها، مخصوصا حملات هوایی علیه مردم غیر نظامی در نوار غزه بشه. در کنار اون ما شاهد چراغ سبز آمریکا به اسرائیل هستیم و در آخرین مورد در این زمینه دیروز اعلام شد که آمریکا با یک معامله یا قرارداد تسلیحاتی 735 میلیون دلاری به رژیم صهیونیستی موافقت کرده که عمده اون شامل ارسال کیت‌های هدایت کننده برای بمب‌ها و تبدیل اونها به بمب‌های هدایت شونده هستیم که اینها به طور مستقیم در اقدامات و حملات هوایی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن. به این ترتیب میشه گفت دولت بایدن شریک مستقیم تل‌آویو در کشتار فلسطینی‌ها، مخصوصا در باریکه غزه هست، در حالی که اکنون جامعه جهانی با توجه به ابعاد وحشتناک تلفات فلسطینی‌ها که به بیش از 200 شهید و بیش از 5500 مجروح تاکنون رسیده و در این حال باعث خرابی‌های بیشمار در باریکه غزه شده، در حالی که این منطقه یکی از متراکم‌ترین نقاط جمعیتی جهان محسوب میشه، لذا این اقدام آمریکا با محکومیت‌های زیادی مواجه شده. در داخل این کشور بسیاری از قانونگذاران از جمله آقای برنی سندرز سناتور مستقل، خانم ایلهان عمر نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و بسیاری از نمایندگان به ویژه دموکرات‌ها به این رویه دولت بایدن اعتراض کردند و اون رو اقدام جنایتکارانه و ضد حقوق بشر دانستن. اما متاسفانه آمریکا و دولت‌های آمریکا نشون دادن که در 70 و چند سال اخیر همواره حمایت کننده و پشتیبان بی‌قید و شرط رژیم صهیونیستی هستند و در این مسیر هیچ ابایی ندارن از اینکه به طور آشکار به تداوم حمایت‌ها و فروش‌های تسلیحاتی و کمک‌های نظامی به اسرائیل ادامه بدن، تا به این ترتیب رژیم صهیونیستی هم به اقدامات جنایتکارانه خودش علیه فلسطینی ها ادامه بده.
و اما گزارش ها از تحولات فلسطین ها کیست که جنگنده های رژیم صهیونیستی صبح امروز بار دیگر باریکه غزه را هدف قرار دادند. شبکه الجزیره اعلام کرد که جنگنده های صهیونیستی بیش از 20 بار مناطق شرقی و شمال باریکه غزه را بمباردمان کردند. شبکه روسیا الیوم هم گزارش داد که جنگنده های رژیم صهیونیستی اطراف مجتمع انصار و نیز منطقه در اطراف میدان الکتیبه واقع در غرب باریکه غزه را هدف قرار دادند. هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. در دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه که از دوشنبه هفته گذشته تا کنون ادامه دارد، حداقل 220 فلسطینی از جمله 60 کودک شهید و بیش از 5600 نفر نیز زخمی شدند. در همین حال صحن‌های مسجد الاقصی و محله‌های همجوار آن، به خصوص محله باب العمود، طی روزهای اخیر صحنه حملات نظامیان صهیونیست به فلسطینیان بوده است. در حالی که دامنه اعتراض فلسطینی ها به طرحهای رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی قدس و اقدامات تحریک آمیز صهیونیست ها از جمله اقدام برای تصاحب محله شیخ جراح و اخراج فلسطینی ها از آن افزایش یافته است، بر شدت حملات و درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینیان معترض نیز افزوده شده است. اهالی قدس تاکید کردند اجازه نمیدهند اسرائیل برنامه یهودی سازی قدس و تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی را پیش ببرد. یک رسانه بریتانیایی بازگشت آمریکا به برجام را منوط بر رفع تحریم‌های وضع شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه 700 فرد و نهاد مرتبط با ایران خواند. خبرگزاری رویترز نوشت این آمار را بر اساس شمارش تحریم‌های وضع شده آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام به دست آورده است. این آمار در حالی ارائه می شود که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران ماه پیش تعداد تحریم هایی که آمریکا باید رفع کند را 1500 مورد عنوان کرده بود. جان اسمیت مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا بین سالهای 2015 تا 2018 موج تحریم های ترامپ را از لحاظ دامنه در تاریخ معاصر آمریکا بی سابقه توصیف کرده است. اسمیت که اکنون یکی از شرکای شرکت حقوقی موریسون و فورتسر است، در خصوص این تحریم‌ها گفت هدف قرار دادن نهادهای ایرانی به دلیل ادعای حمایت از تروریسم یا به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احیای توافق را سخت‌تر کرده است. بر اساس این گزارش یکی از موانع عمده در گفتگوهای وین که هنوز رفع نشده آنچه باید در خصوص تحریم‌های بانک مرکزی ایران انجام شود است. این تحریم ها در سال 2012 اعمال شد و بعد طبق توافق هسته‌ای لغو شد و با خارج شدن ترامپ از توافق بازگشت. در حال حاضر مذاکرات در وین میان ایران و گروه چهارجمع یک برای یافتن راه حلی در جهت واداشتن آمریکا به عمل به تعهدات برجام در جریان است که به دلیل کارشکنی آمریکایی ها هنوز به نتیجه نرسیده است. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است هنگامی به تعهدات برجام خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. رئیس جمهوری آذربایجان در تماس تلفنی با همتای قزاقستانی از ادامه مذاکرات باکو و ایروان برای تعیین خطوط مرزی خبر داد. بر اساس اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری آذربایجان، در این گفتگو رئیس جمهوری قزاقستان را که نگران وخامت اوضاع در منطقه قفقاز جنوبی بود در جریان حوادث اخیر در برخی مناطق مرزی این کشور با ارمنستان قرار داد. به گزارش خبرگزاری نوویستی، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان تاکید کرد هیچ گونه درگیری نظامی در مرز این کشور با ارمنستان رخ نداده و اوضاع کاملا باثبات است. علیف همچنین یادآور شد که مراجعه دولت ارمنستان به سازمان پیمان امنیت جمعی در رابطه با وضعیت خطوط مرزی تنها تلاشی برای بین المللی کردن این روند بوده و اقدامی کاملا بی نتیجه و بدون اساس است. این در حالی است که همزمان نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان از ادامه گفتگوها با جمهوری آذربایجان بر سر مشخص کردن سرحدات بین دو کشور و در صورت بی نتیجه بودن استفاده از و در صورت بی‌نتیجه بودن استفاده از ابزار سیاسی نظامی برای دستیابی به اهداف تعیین شده خبر داده است. نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 27 سپتامبر 2020 در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ درگیر شدند. این درگیری با میانجیگری روسیه و عقد یک توافقنامه در 10 نوامبر 2020 به پایان رسید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واگذاری چهارمین پایگاه نظامی آمریکا به ارتش افغانستان. واکنش عبدالله به جنجال‌های ولایت فاریاب. قدردانی گروه‌های فلسطینی از رهبر معظم انقلاب اسلامی. و تأکید رئیس جمهوری آذربایجان به ادامه رایزنی‌ها با ارمنستان برای تعیین خطوط مرزی دو طرف. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع مهمترین خبرها. عزیزان شنونده، همچنان ما را با ادامه این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. در بخش دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. وزارت امور خارجه پاکستان در اعتراض به اظهارات ضد پاکستانی رئیس جمهوری افغانستان، سفیر این کشور در اسلام آباد را احضار کرد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که اسلام آباد با احضار سفیر افغانستان در اسلام آباد نگرانی‌های جدی خود را در مورد اظهارات غیرمسئولانه و ادعاهای بی‌اساس اخیر اشرف غنی به طرف مقابل منتقل کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اخیراً در مصاحبه گفته بود که پاکستان یک سیستم پشتیبانی سازمان یافته را اجرا کرده و از گروه طالبان حمایت میکند. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های پیر محمد ملازهی از تحلیلگران مسائل شبه قاره و افغانستان را جویا شدیم.
ببینید، واقعیتش اینه که پاکستان یک سیاست دوگانه ای رو در ارتباط با افغانستان از یک طرف اعلام میکنه که ما خواهان صلحیم و میخواهیم کمک کنیم به روند صلح در افغانستان، و از یک طرف دیگه هم واقعیتش اینه که از طالبان حمایت میکنه. یعنی اینطوری نیست که طالبان به عنوان یک گروه مستقل بدون دریافت کمک خارجی بتونن این همه قدرت بگیرن که بیش از 50% خاک مناطق اشاری روستایی رو تصرف بکنن. به هر حال یه پشتوانه‌های مالی و تدارکاتی و آموزشی اینا دارن که حداقل افغان‌ها معتقدن که این پاکستانه که این به صلاح تدارکاتی میکنه. آقای اشرف غنی سعی کرد و اوائلی که اومده به کار فکر میکرد که شاید اگه با پاکستان یا به یک نوعی کنار بیاد، پاکستان کمک کنه به مذاکرات صلح و یه راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان پیدا بشه. البته همین سیاست زمان کرزی هم ما دیدیم. کرزی هم خیلی چندین بار رفت پاکستان و مقامات پاکستانی اومدن، ولی واقعیتش اینه که دولت پاکستان نیست که در ارتباط با افغانستان تصمیم میگیره. این ارتش پاکستان و اون بخش آیزای پاکستان هست که اونا یه سیاست راهبردی رو تنظیم کردن. هیچ چیز دیگری غیر از اون که به اون اهداف در افغانستان دست پیدا کنن فکر نمی‌کنن. اصلا این تصور که سیاست پاکستان تغییر بکنه به نظرم مربوط به هیچ دولتی نیست، چه دولت هوادار ارتش باشه چه غیر هوادار باشه، چه حزب مردم باشه چه حزب نواز شریف باشه، هیچ تفاوتی تو اصل قضیه نخواهد کرد. پاکستانی ها در افغانستان دو سه تا هدف مشخص دارن، اعلام هم کردن به مقامات افغانی، اینا رو گفتن به سران. یکی این که نفوذ هند رو نباید اونا تا این حد به صلاح باعث بشه که هندیا در افغانستان بیان و همه کاره بشن، چون این حضور هند در افغانستان به معنای اینه که هند از دو طرف تا پاکستان رو در محاصره خودش قرار داده و این برای پاکستان غیر قابل قبوله. بنابراین یکی از خواستهاشون این کاهش نفوذ هنده. مسئله دوم که مهمه، مهمتر از این مسئله، خط دیورانده. خط دیوراند و افغان‌ها تا حالا نتونستن به رسمیت بشناسن. پاکستان هدف اصلیش اینه که تا زمانی که افغان‌ها حاضر نشن خط دیوراند به عنوان مرز بین‌المللی به رسمیت بشناسن و دست از ادعاهایشون که مناطق قبائلی و خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان و بخشی از خودشون میدونن که در اون قرارداد امیر عبدالرحمن و دیوراند زمان انگلیس‌ها جدا شده از افغانستان، تا از این ادعا دست بر ندارن ارتش پاکستان اجازه نمیده که افغانستان به صلح صحبت بشه. این واقعیته. افغان‌ها اینو یا درک میکنن یا درک نمیکنن، همین وضع ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله سوم اینه که پاکستانی میخوان به آسیا مرکزی دسترسی بدون محدودیت داشته باشن، یعنی بتونن کالاهاشون، ماشیناشون، کامیوناشون، تریلیاشون بدن رفت آمد کنن بدون اینکه گمرکی بدن، بدون اینکه مثلا مانعی ایجاد بشه. برای آسیا مرکزی، بازار آسیا مرکزی رو تصرف کنن. تو اون رقابتی که با هند دارن، هندی ها سریق چابهار و این مسائل دارن میره به آسیا مرکزی، این برای پاکستانی غیر قابل قبوله. بنابراین پاکستان اهدافش کاملا روشن توضیح داده شده است. این برمیگرده که به افغانا، که افغانا در مقابل این خواستار آیا اینا رو میتونن بپذیرن یا نمیتونن با منافع ملیشون، با استقرار ملیشون منافات داره نمیپذیرن. خب این وضعیت واقعا وجود داره. پاکستان در حقیقت یک سیاست اعلامی داره، همون چیزیه که میگه آقا ما خواهان صلح و ثباتیم، صلح و ثبات افغانستان به ما کمک میکنه و ناامنی در افغانستان سرازیر میشه به ما. این سیاست اعلامی شه. یه سیاست اعمالی دارن که همینه که ISI از نیروهای مختلف فردا طالبان بیان شورای کوایت صلح بکنه، شما مطمئن باشید که یک گروه دیگر علم خواهند کرد. اینطوری نیست که پاکستان دست بکشه تا به اهداف رسیده. بنابراین از این زاویه اگر به صحبت آقای اشرف غنی توجه بکنیم، به نظر میاد که حق با اشرف غنیه، ولی اینکه گفتن این حرفا، بارها گفتم، روسا جمهور قبلی هم گفتم، کرزه هم گفته، ولی به جایی نرسیده، یعنی هم به جایی هم نمیرسه. شاید آقای غنی الان فکر میکنه که دیگه آخر خط رسیده، یه معامله بین طالبان و گروه های دیگه ممکنه صورت بگیره، اونو کنار بذارم، الان یه مقداری از خودش میخواد یه شخصیتی بسازه که دنبال منافع ملی افغان هست و از این دست. خودش هم میدونه که این حرفا به جای نمیرسه.
جناب ملازی، اخیرا شاهد سفرهای مقامات امنیتی پاکستان به افغانستان از جمله رئیس ISI پاکستان به کابل بودیم، همچنین مقامات امنیتی افغانستان سفر داشتن به پاکستان. در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان هم که سفیر افغانستان را احضار کرده بود در وزارت خارجه، آمده که پاکستان اگر خواهان ایجاد تنش می بود، روند صلح در افغانستان با ترغیب طالبان به نشستن پای میز مذاکره تسهیل نمی کرد. این صحبت ها و این رفت آمد ها این گمانه را ایجاد کرده که ممکنه پاکستان سیاست خودش در قبال افغانستان تغییر داده باشه.
ببینید، برداشت من همینه که عرض کردم خدمتشون. من معتقدم پاکستان سیاستش تغییر نمیده، ولی یه چیزی هست. پاکستان جنرالای ارتش و سیاست مدارش آدم های کارکشته هست. اینا هر وقت فشار خارجی باشه، مثلا زمان مشرف شما دیگه دیگه، مشرف تا زمانی که بوش تصمیم قطعی نگرفته بود و تهدید نکرده بود که اگر شما با ما همکاری نکنی ما شما را هم مورد حمله قرار خواهیم داد، واقعا کوتاه نیامد. ولی وقتی دید که به اصطلاح فشار خیلی شدیده و جدی خطر، بلافاصله تغییر جهت داد و طالبان رو قربانی کرد. الانش هم به نظر من این تنها فشار امریکایی‌ها هست که میتونه پاکستان رو مجبور بکنه که بیاد و به اصطلاح یه سیاست متعادل تری در پیش بگیره. اگه فشار نباشه، پاکستانی‌ها هرگز این کار نمی کنن. تازه وقتی فشار هست تاکتیکی عمل می کنن، نه استراتژیکی. تا زمانی که اون فشار هست، برای اینکه اون فشار رو از سرشون بردارن، میان یک سیاست جدیدی رو، ملایمتری رو در پیش می گیرن تا تمایل به صلح و ثبات افغانستان نشون میدن، ولی در همان حال گروه های دیگری رو در پشت پرده حمایت میکنن که تو آب نمک میخوابونن که اگر لازم شد دو مرتبه از اونها استفاده ابزاری بکنن. جریان های رادیکال اسلامی الان توی پاکستان واقعیتش دو تا شاخه شدن، یعنی یک شاخی علیه خود پاکستان هم هست، یعنی اینطوری نیست که پاکستان دستش کاملا باز باشه که در افغانستان. الان جریان رادیکال اسلامی اهل سنت در واقع بخشیش طالبان هم که با شبکه حقانی که با پاکستانی ها کار میکنن، ولی بخش دیگری تحت عنوان طالبان پاکستانی هست که اونا هم از همین قبایل پشتون هم، اونا توان بیشتری دارن، از پنجاب و جاهای دیگه هم نیرو گرفتن، اونا علیه ارتش پاکستان وارد جنگ میشن. یعنی اینطوری نیست، شمشیر دودم جریان رادیکالی، شمشیر دودم در یک دمش میتونه علیه به اصطلاح رقیبان پاکستان در افغانستان و هندوستان به کار بره، ولی یک دم دیگرش، یک چیز دیگرش در واقع دامن خودش هم داره میگیری. اینه که اونجاهایی که احساس خطر بکنن پاکستانیا قطعا کوتاه خواهند اومد، اما این کوتاه آمدن تاکتیکیه نه استراتژیک.
شما سیاست دولت افغانستان رو در اقبال چگونه میبینین؟ خب همون رقم که شما مشاره کردین، گهگاهی رئیس جمهورا یا مقامات ارشد افغانستان این گونه اظهار نظرها رو در قبال کشور همسایه پاکستان مطرح میکنن.
ببینید در این باره که حکومت ها در افغانستان به اصطلاح در قبال پاکستان نوسان داره سیاست هاشون، اون به دلیل ضعفیه که در کل دارن نسبت به قدرتی که پاکستان داره، ولی یک جاهایی چون برای افکار عمومی در افغانستان تقریبا روشنه که طالبان مورد حمایت پاکستان هست و پاکستانی حتی نیرو دارن در طالبان. بارها افراد دستگیر شدن که از نیروهای نظامی رسمی پاکستان بودن در افغانستان دستگیر شدن، بعدا معامله کردن و آزاد کردن و بحث دیگری. ولی رئیس جمهور بالاخره افکار عمومی کشور خودش که میدونه که نسبت به پاکستان چی برداشتی دارن، بنابراین اگه بخواد خودشو هماهنگ نشون بده با مردم ناچار خواهد بود که از این حرفا بزنه. ولی اونجایی که واقع بینانه تر حرکت میکنه و فکر میکنه که شاید بشه از طریق یک نوع سازش یا مصالحه با پاکستان یا یه راه حلی پیدا کرد، در اونجا یه مقدار کوتاه میاد افکار عمومی رو سعی میکنه که نادیده بگیره. ولی تو این مقطع که آقای اشرف غنی حس میکنه که داره قربانی میشه توی تحولات افغانستان، به نظرم سعی میکنه که در کنار مردم خودش قرار بده، با افکار عمومی خودش هماهنگ کنه تا اون سیاستی که ممکنه یه مداری مسلح اونجوری هم باشه.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید تا لحظات دیگر با گزارش ویژه هم در خدمت شما خواهیم بود. سکوت مرگبار و انفعال توجیه ناپذیر شورای امنیت در مقابل جنایات اسرائیل عنوان گزارش ویژه امروز است که تقدیم شما می شود. با ما همراه باشید. پایان نشست بدون نتیجه شورای امنیت درباره غزه و تشدید حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و تأسیسات زیربنایی در غزه تنها بخشی از خبرهای تلخ و تأسف بار از آخرین وضعیت غزه است. وزارت صحت‌عامه فلسطین اعلام کرده است طی 7 روز تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه تاکنون شمار شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه به فراتر از 200 شهید رسیده است که در میان آنها 58 کودک و 34 زن قرار دارند. هلن پیترسون رئیس سازمان دکتران بدون سرحد در غزه بزرگترین مشکل کنونی در باریکه غزه را عدم توانایی در ارسال دوا به دلیل حملات صهیونیست ها اعلام کرده و گفته است که نمیدانیم که سیستم بهداشتی درمانی غزه چه مدت زیر بمباردمان اسرائیل تاب خواهد آورد. رژیم صهیونیستی حتی از حمله به ساختمان ها و دفاتر خبرگزاری ها نیز خودداری نکرده است. در این حملات ساختمان های دفاتر خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی از جمله شبکه الجزیره ویران شدند. تخریب ساختمان خبرگزاری ها در حملات اسرائیل به غزه در واقع نشانه حمله به آزادی بیان و تلاش برای انحصار اطلاعات درباره جنایت ها در فلسطین اشغالی است. رژیم صهیونیستی در حملات جدید خود به ساحل غربی و باریکه غزه از بمب‌های آمریکایی بسیار مخرب و کشنده استفاده کرده است. اینکه نتانیاهو از حمایت‌های آمریکا در ادامه حملات به غزه قدردانی ویژه کرده است، تصویر روشنی از چرایی ادامه این جنایات به دست می‌دهد. اما سوال این است که سازمان ملل و شورای امنیت چه اقدامی برای توقف این جنایات انجام داده است؟ در این واقعیت که اقدامات اسرائیل در غزه جنایت علیه بشریت و جرم جنگی است، شکی نیست. در چنین وضعیتی تشکیل کمیسیون تحقیق در خصوص جنایات اسرائیل در فلسطین ذیل شورای حقوق بشر مطالبه است که سازمان ملل باید به آن پاسخ دهد. نهادهای حقوق بشری از جمله دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که به هر بهانه تشکیل جلسه می‌دهند تا برای کشورهای مخالف زورگویی‌های آمریکا و اشغالگری اسرائیل قطعنامه تصویب کنند، اکنون چگونه است که حتی حاضر به بررسی و تحقیق درباره این همه جنایات رژیم صهیونیستی نیستند؟ مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه در شورای امنیت که برای بررسی آخرین تحولات فلسطین برگزار شد، در پاسخ به این سوال که چرا شورای امنیت برای یک مدت بسیار طولانی در برابر این گونه جنایات، تهدیدها و تجاوزات سکوت اختیار کرده است گفت، جواب ساده است. چون آمریکا با عنوان عضو دائم شورای امنیت چه در زمان دموکرات‌ها و چه در زمان جمهوری‌خواهان به صورت نظاممند از رژیم اسرائیل در برابر هر گونه اقدام شورای امنیت حمایت و تاکنون 44 پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو کرده است. بیش از هفته از سکوت و انفعال سیاسی خیال رژیم جنایتکار اسرائیل را از هر گونه پاسخگویی و مجازات آسوده کرده است. غسان جواد نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنان با اشاره به انفعال سازمان ملل میگوید این سازمان نقش سیاسی کارآمد و موثری را برای مقابله با قلدرمآبی اسرائیل و مجازات جنایت‌های این رژیم در فلسطین از کشتار تا تخلیه اجباری منازل و آواره کردن مردم و جذب شهرک‌نشینان یهود از اقصی نقاط جهان ایفا نکرده و هیچ اقدام جدی و کافی در این زمینه اتخاذ نکرده است، بلکه رنگ همه موضع‌گیری‌ها و مداخله‌های این سازمان بیش از آن که انسانی باشد سیاسی است و این بسیار تأسف‌بار است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران نیز در واکنش به این بی‌تفاوتی روز گذشته با ارسال نامه به سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرد صدور بیانیه‌های دو پهلو به قصد مشروعیت بخشی به تجاوزات رژیم صهیونیستی اصلی ترین عامل تکرار این جنایات در عصر موسوم به مسئولیت پذیری و حسابرس است. رئیس مجلس ترکیه درخواست سازمان ملل برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را کافی ندانست و از آن انتقاد کرد. مصطفی شنتوب در پیامی توییتری نوشت که سازمان ملل باید هر چه زودتر موضوع قتل عام غیر نظامیان و جرایم بشری رژیم اسرائیل را در دستور کار خود قرار دهد. پیش از این برخی از مقامات ترکیه حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین را محکوم کرده بودند. این در حالی است که دولت ترکیه در ماه‌های اخیر تلاش‌های تازه‌ای را برای تحکیم روابط با رژیم صهیونیستی آغاز کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم از عملکرد نامناسب آمریکا به منظور توقف حملات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکه غزه انتقاد کرد. جاو لیجیان روز دوشنبه در نشست خبری در پکن با اشاره به ادامه حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به باریکه غزه به آمریکا هشدار داد ضمن مسئولیت پذیری موضع عادلانه داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود که آمریکا نباید از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای توقف حملات اسرائیل به بارکه غزه مانع تراشی کند. آمریکا همواره از رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی حمایت می‌کند. سکوت مرگبار و انفعال توجیه ناپذیر شورای امنیت در مقابل جنایات اسرائیل در حالی است که رسانه ها از تصویب توافق تسلیحاتی دولت آمریکا با رژیم صهیونیستی در بحبوحه حملات این رژیم با مردم مظلوم فلسطین خبر دادند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت که کنگرس آمریکا در ماه می در جریان این توافق تسلیحاتی قرار گرفته بود. آمریکا اصلی ترین تامین کننده سلاح و تجهیزات نظامی رژیم غاصب صهیونیستی است. این در حالی است که سناتور دموکرات ایالت ورمونت در آمریکا روز شنبه خواستار توقف درگیری بین نظامیان رژیم غاصب صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطین و توقف حمایت‌های ایالات متحده از رژیم صهیونیستی شد. برنی سندرز در توییت نوشت که ویرانی در غزه غیر منطقی است. ما باید بر آتش‌بس فوری اصرار کنیم. کشتار فلسطینی‌ها باید پایان یابد. همچنین باید به 4 میلیارد دلار کمک نظامی سالیانه به اسرائیل نگاه دقیقی داشته باشیم. نقض حقوق بشر در فلسطین با حمایت آمریکا غیر قانونی است. سندرز به تازگی در یادداشتی در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ضمن انتقاد از رویکرد دولت جو بایدن در قبال تنش‌های قدس اشغالی و حمایت از صهیونیست‌ها تأکید کرد که دولت بایدن باید دفاع و توجیه اقدامات رژیم صهیونیستی را متوقف کند. واشنگتن پست به جزئیات بیشتری از مفاد این توافقنامه نظامی اشاره‌ای نکرده است. پنتاگون در راستای ارسال تجهیزات نظامی پیشرفته به این رژیم چندی قبل شمار دیگری جنگنده نسل پنجم F-35 برای تجهیز نیروی هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی ارسال کرد. چندی قبل رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که کابینه رژیم اسرائیل خرید طیارات سوخت‌رسان جدید، هلیکوپترهای حمل و نقل و همچنین تسلیحات سنگین و دقیق برای نیروی زمینی و هوایی خود را تصویب کرده است. کابینه رژیم صهیونیستی بودجه 9 میلیارد دلاری را برای خرید این تجهیزات تصویب کرده است. در پایان باید گفت که مسئله فلسطین بدون اعمال دقیق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل نخواهد شد، هرچند که کارنامه 70 ساله رژیم جنایتکار و تروریست اسرائیل نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها تنها زبان مقاومت را می‌فهمند. عزیزان شنونده، از توجه و همراهیتان با گزارش ویژه امروز بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی
امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره‌ای که اعلام می‌گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari، www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. telegram.me/radiodari. www.aparat.com/pasttoday_dari. در این لحظه همراه می شویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
بانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت یک یک شما عزیزان شنونده. دوستان عزیز، با برنامه بانوی موفق با شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با یکی از بانوان نویسنده آشنا می شویم. با ما همراه باشید دوستان. پوشیده نیست که زنان پس از انقلاب اسلامی در تمام زمینه‌های فرهنگی حضور یافتند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان ردپای آنان را نادیده گرفت. در این میان نقش زنان در عرصه نویسندگی و خلق آثار هنری مکتوب روز به روز در حال افزایش است. تعداد زنان پدیدآورنده کتاب در 40 سال اخیر به رشد 22% رسیده که این نشان می‌دهد زنان برای قرار گرفتن در این جایگاه تلاش بسیار کرده و به طبع آن موفقیت‌های زیادی کسب کردند. وضعیت زنان ایرانی در زمینه نشر کتاب نیز نشان می‌دهد که از سال 1357 تا سال 1395 بالاترین نسبت کتاب‌های منتشر شده توسط زنان در حوزه کتاب‌های کودک و علوم عملی بوده است. بر اساس گزارشات آماری منتشر شده از سوی خانه کتاب ایران، در 40 سال گذشته 6883 جلد کتاب در زمینه زن و خانواده نوشته و منتشر شده است و در کنار آن تعداد 22561 پژوهش و پایان نامه در همین زمینه انجام شده است. مریم بصیری از جمله این نویسندگان است. او متولد اول حوته 1348 است. در 20 سالگی با کار نویسندگی و روزنامه‌نگاری فعالیت فرهنگی خود را آغاز کرده است. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی از دانشکده هنر و معماری و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی را در دانشکده هنر سوره پیگیری کرد. عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، مدیر مسئول آموزش آموزشگاه سینمایی آفتاب مهر و همکاری در ساخت بیش از 35 فیلم کوتاه و بلند تلویزیونی از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی تا کنون چندین جلد کتاب و مقاله برشته تحریر درآورده است. مسافر باغ سیب، پرواز پروانه ها، عروس قریش، زنی که پشت خضر خواب بود، دخیل عشق، پشت صحنه یک رؤیا و دیگر عناوین که برخی از این آثار است. عزیزان، مریم بصیری نویسنده پرکاری است و تا کنون بیش از 50 اثر داستانی شیوا و جذاب از او منتشر شده است. شاید بتوان گفت بخشی از جذابیت داستان‌های نویسندگان زن در این است که دنیای زنان ناشناخته‌تر از دنیای مردان است. در داستان‌های قدیم اغلب از دید مردانه به مسائل زنان نگریسته شده
و زن چهره مستقل خود را کمتر به نمایش گذاشته است. اما زنان نویسنده ایرانی طی سالهای اخیر سعی کردند از این چهارچوب ها خارج شده و به طرح احساسات و دیدگاه های خود بپردازند. به این ترتیب نخستین و شاید مهمترین دلیل روی آوردن زنان بسیاری به عرصه نویسندگی تلاش برای کشف فردیت و هویت خیش به عنوان یک زن بوده است. همین امر نمودی آشکار در ادبیات زنان یافته و در نوشته های مردان تصویری مناسب تر از زنان ترسیم کرده است. زنان ایرانی در عرصه قلم تجربه های متفاوتی از قبیل انقلاب اسلامی